بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. بحث ما در صفحه 163 فصل اول رو توضیح دادیم. در تعریف صوم و نیت صوم آخرین مطلبی که شهید اول فرمودند این بود که برای ماه مبارک رمضان میشه یک نیت کرد و برای هر روز هم میشه نیت کرد و بهتر این است که برای هر روز نیت بشه. شهید ثانی هم در پاورقی اشکال کردن که این که می‌فرمایید برای هر روز بهتر است نیت بشه، اگر شما ماه رمضان رو عبادت واحد می‌دونید بهتر اینطوری می‌گفتید که برای ماه رمضان یه نیت بشه و برای هر روز هم جداگانه نیت بشه، یعنی هر دو جور نیت بشه که احتیاط این هست، نه اینکه احتیاط این باشه که برای مجموعش نیت نکنیم و فقط برای هر روز نیت بکنیم. در واقع که انم ماه رمضان مثل سفر حج یا عمره باشه. کسی که میاد عمره انجام میده اولی که محرم میشه برای مجموعه نیت میکنه، میگه محرم میشم که کارهای عمره رو انجام بدم. وقتی هم که هر کدوم از کارهای عمره رو انجام میده یه نیت هم میکنه، یعنی یه بار برای مجموع نیت میکنه، یه بار هم اون موقعی که طواف میکنه مثلا میگه طواف میکنم برای عمره، عمره مفرد قربت الله، یا سعی صفا و مروه میکنم برای عمره مفرد قربت الله، برای اجزایش هم نیت میکنه. بعضی از عبادات اینطوره که برای کلش نیت میکنن، برای اجزایش هم نیت میکنن. بعضی از عبادات هم هستش که نه، حالت بسیط داره، یعنی برای کلش نیت میکنن دیگه برای اجزا نیت نمیکنن. مثلا نماز، مثلا دو رکعت نماز صبح میخونم قربت الله، دیگه با موقعی که میخوام رکوع و سجده برای یا حمد و قل هو الله بخونم دیگه اونا رو کاری ندارن که بخوان برای اون نیت بکنن. ماه مبارک رمضان کنده مثل عمره اگر باشه، یه بار برای کلش نیت بکنیم، یه بار هم برای اجزاش. البته ممکنه کسی بگه که نه اصلا مثل عمره هم نیست، باز عمره یه نیت کلی داره، نه ماه رمضان کاملا روزاش از همدیگه جداست اگرچه کنار هم قرار گرفتن و یک ماه واجب شده. در اون صورت که خب حتما برای هر روز نیت میکنیم، بالاخره احتیاط ترک نشه که برای هر روز حتما نیت میکنیم. ولی حالا اگر کسی خواست احتیاط بیشتری بکنه این استش که برای کلش هم نیت بکنه. پس شهید ثانی اشکال فرمودن به شهید اول. شاید حالا بشه از شهید اول اینطوری دفاع کرد که ایشون که گفته که جداگانه نیت کنن بهتره، منظورش این نبوده که بخواد بگه برای مجموعش نیت نکنن، که شما اشکال میکنید که بهتر بود شما میگفتی که هم جدا جدا نیت کنن هم مجموعه. بگیم ایشون گفته جدا جدا نیت کنن، ولی قرارش نبوده که نیت برای مجموعه را نفی کنه. به اصطلاح اثباتش های نفی ما ادا نمی کنه و شاید ظاهر عبارتشون هم طوری باشه که ایشون در واقع میخوام بگن که بهتره که هر روز رو از دست ندی اگر شد نیت مجموعه را بکن. و به این ترتیب از شهید اول ما دفاع کنیم و بگیم اشکال شهید ثانی اگرچه دقت که میکنیم وارد هست، ولی به هر حال عبارت شهید اول هم نفی نکرده اون مسئله را. این تمام میشه. پاورقی رو هم که خوندیم. بعد ادامه بحثی که ایشون دارند این هست که نه اینکه قبلا فرمودن که در به اسلام ماه رمضان بله و همچنین در روزه که صوم معین هست اونجا طبیعتا نیت میشه برای هر شب. حالا در اینجا می‌فرمایند که دوباره در ادامه مطلبی داشتن که اگر کسی یادش رفت تا ظهر نیتش رو بکنه، مثلا پنجشنبه روزه براش واجب شده به واسطه نذر، حالا بنده خدا فراموش کرده تا ظهر نشده نیت رو بکنه. ایشون می‌فرمایند که روزهای دیگه نه، اینطوری دیگه نیست که حتی اگه یادش هم نره، عمدی هم باشه، کسی اصلا قصد نداشته امروز روزه بگیره، یهو به ذهنش میرسه که روزه بگیره، اونجا اگر قبل از ظهر نیت کنه کفایت. خب این راجع به این مسئله. بعد می‌فرماید که در ماه مبارک رمضان لازم نیست بگه که چه روزه‌ای می‌گیرم، چون زمان ماه مبارک رمضان یک زمانی است که روزه دیگه ای نمیشه گرفت. یعنی همین که انسان در ظرف ماه مبارک رمضان هست میگه من میخوام روزه بگیرم، معلومه که چه روزه‌ای هست. ولی وقت‌های دیگه که زمان یک زمانی است که روزه‌های مختلفی میشه گرفت، مثلا میشه روزه قضای ماه رمضان گرفت، میشه روزه مستحبی گرفت، میشه روزه نذری گرفت، در اینجا باید مشخص کنه که این روزه‌ای که من میگیرم چه روزه‌ای هست. بعد یه مسئله دیگه این میفرمایند که در ماه رمضان باید نیت روزه دیگه ای نکنه، البته عمدن. اگر نیت روزه دیگه ای بکنه، روزه ماه رمضانش هم درست نیست، اون روزه دیگه‌اش هم درست نیست. پس اینم باید توجه داشته باشه که در ماه رمضان خلاف ماه رمضان نیت نکنه. بعد در فصل دوم شروط وجوب صوم هست که انشالله یه قسمتی از اون رو هم ما خواهیم خوند. می فرماید که و اما فی غیره هما. غیره هما، این هما برمی گرده به شهر رمضان و صوم معین، که اینجا که کجا بود که شروع کرد به شهر رمضان و صوم معین؟ تو همین صفحه قبل سطر 5 و 6، سطر 6 یعنی پاراگراف دوم، گفت تعتبر نیه فی شهر رمضان و صوم المعین، معتبر است که نیت کند. بعد که راجع به نیت صحبت کرد در پاراگراف سوم گفت و یمتد وقتها للناسی الی الزوال، اگر کسی فراموش کرد تا ظهر وقت داره که نیت کنه. و اما فی غیره ما، ولی در غیر این دو مورد، پس این بحث های گذاشته راجع به این دو مورد بود، یعنی ماه رمضان و روزه معین، مثل اینکه روزه‌ای که با نذر معین شد. اما فی غیر این دوتا، غیر این دوتا مثل چی؟ مثل روزه قضا، روزه کفاره، نذر مطلق، یعنی نذرش معین نیست. نذر معین مثل اینکه میگه که پنجشنبه‌ای که میاد، مثلا 3 روز دیگه که پنجشنبه است، من روزه میگیرم، یا اول ماه روزه میگیرم، این معین کرده. اول ماه رجب نذر میکنم که روزه بگیرم مثلا. ولی نذر مطلق نه، میگه که من نذر میکنم که 1 روز روزه بگیرم، یا نذر میکنم که اگر بچه‌ام از مسافرت اومد یا مریضم خوب شد 1 روز روزه بگیرم. این مطلق یعنی زمان نذر، زمان روزه نذری مشخص نیست. یه نذر مطلق هم قبلا داشتیم تو بحث زکات که گفتیم که اگر کسی همینطوری بگه که من نذر میکنم که فرض کنم فلان مقدار صدقه بدم، این نذر مطلق. اگر گفت نذر میکنم که اگر مریضم خوب شد، مقید میکنه، اون مقیده. نه، این مطلق و مقید اون نیست، اون در جای خودش مطلق و مقید منظور اون بود. اینجا نه، اینجا نذر مطلق یعنی زمان معینی ندارد، حالا به هر شکل نذر کرده، همین مقدار که زمانش معین نیست، گفته 1 روز روزه میگیرم. حالا 1 روز میخواد مثلا فرض کنید تو این ماه باشه، ماه بعد باشه، سال بعد باشه، 10 سال بعد باشه، دیگه هر زمان گرفت گرفته دیگه، این میشه نذر مطلق، مقید به زمان معینی نیست. خب در این چند صورت، یعنی در روزه قضا، کفاره، نذر مطلق، حالا اگر خواست نیت بکنه، خب قاعدش این است که از شب نیت بکنه، سحری هم میخوره و نیتش هم میکنه و آماده میشه. ولی حالا یه وقت اونجاها اگر هم نیت نکرد قبل از ظهر نیت کنه درسته. بگید که خب اینم که مثل قبل شد. بگیم نه، فرقش این استش که در قبلی فراموش کرده بود، اینجا چه فراموش کنه چه عمدی، مثلا اصلا امروز قصد روزه نداره، میگه من روزه نمیگیرم، بنا هم نداره روزه بگیره، نه اینکه فراموش کرده، بلند شده اصلا سحری هم نخورده، نماز صبح خونده باز قرار نبوده روزه بگیره، فقط چیزی البته نخورده، بعد خوابیده صبح ساعت 9:10 که بلند شده گفته که خوبه که امروز حالا روزه بگیریم، ما که روزه قضا گردنمون هست، یهو به ذهنش رسیده. اینجا هم قبلش عمدن میخواسته روزه نگیره، بنای روزه نداشته، اصلا نیت روزه نداشته، با این که عمدی هم هست 10 صبح به ذهنش رسیده اشکالی نداره. نظامی فرماید که و اما فی غیره ما کل قضای و کفارت و نظر مطلق فیجوز و تجدید ها، یعنی تجدید نیت قبل از زوال، انترک ها قبله، اگر ترک کند نیت را قبله آمدن، این یه واو میخواد و انترک ها، یعنی حتی اگر عمدی باشه، سهوی باشه که حتما درسته. این واو رو تو شرح لومه هست، من مراجعه کردم، یعنی از پیش خودم نمیگم، توی کتاب شرح لومه واو بوده، اینجا تو تایپ افتاده و این حتما باید درست بشه، چون عبارت الان غلط. نمیخواد بگه که اگر عمدی باشه اشکال داره، سهوی باشه، نه اونو نمیخواد بگه، میخواد بگه که و این ترکاین وصلی است به اصطلاح، میگه که اگر چه عمدی باشه، یعنی سهوی باشه که حتما درسته. من میخواستم روزه قضا بگیرم، یادم رفت نیت نکردم و ظهر یادم افتاد، یا بنا داشتم که روزه کفاره بگیرم یادم رفت، این که حتما درسته. ولی اگر عمدنم باشه هیچ بنایی نداشتم روزه بگیرم، اونم درسته. این واو میخواد و این ترکه ها قبلا، یعنی اگر چه ترک کند نیت را قبل از زوال آمدن، بل ولو نول افطار، بلکه حتی نیت افطار داشته، این باز یه قسمت بالاتره ها، یه 3 مرحله داره. یه وقت انسان قصد روزه داره یادش میره، اون مثل قبلی میشه. یه وقت استش که نه، اصلا قصد روزه نداره، نیتم نکرده، عمدنم نیت نکرده، ولی نیت خاصی نداره، مثل همه ما که صبح بلند میشیم صبحانه بخوریم، نیت نمی کنیم که روزه نباشم، یا نیت نمی کنیم که روزه باشم، نیتی نداریم، صبح بلند میشیم و چیزی میخوریم. این مرحله سومی بالاتره، یه وقت انسان نیت میکنه که افطار بکنه، مثل اینکه کسی رو دعوت کردن برای یک صبحانه کاری، گفتن امروز تو اداره مثلا ساعت 8 صبح صبحونه بدن، اونم گفته حتما من میام، و صبحم از خونش پا شده گفته برم تو اون جلسه صبحانه بخورم، مثلا نیت افطار کرده، ولی تا به اداره برسه اونجا متوجه شد که امروز روز مثلا پنجشنبه اول ماه یا روز مبارکی است یا اینا، گفتش که خوبه که حالا روز مستحبه مثلا امروز، من همین روزه قضا که گردنمه امروز بگیرم، اینجا هم اشکالی نداره. پس شما نگید که بلو نول افطار با اون قبلی یکی شد، نه، اون قبلی این بود که عمدن نیت روزه رو ترک کرد چون که بنا نداشت روزه بگیره، ولی بنای خوردن هم نداشت، مثل همه ما، همه ما که صبح بلند میشیم مگه نیت خوردن میکنیم؟ نه، بنای خوردن هم نداشت. ولی بل ولو نول افطار، نه، اصلا بنای خوردن داره، میگه که صبحانه رو حاضر کنم میخوام بخورم، صبحانه رو حاضر میکنه بچهش مثلا یا همسرش فرض کنید، یا اصلا خودش میره صبحانه رو حاضر میکنه، چای رو دم میکنه، میخواد که بخوره، مثلا از مال رادیو یا تلویزیون یا مثلا کسی میگه که امروز فلان روزه، مثلا روزه ثواب داره، میگه خوبه که ما امروز اصلا روزه بگیریم، قصد روزه نداشته و افطارم حتی قصد کرده. البته همه اینا شرطش اینه که چیزی هم نخورده ها، نول افطار فکر نکنید که یکی دو لقمه هم زده مثلا، یکی دو لقمه خورده مثلا، نه اینطوری نیست، یعنی قصد روزه نداشته، قصدم داشته که صبحانه هم بخوره، ولی فعلا چیزی نخورده، یهو قرار شد که روزه بگیره، اینا اشکال نداره. خب پس سه تا قسمت شد، یا ناسیه، یا ترک نیت عمدیه، یا بالاتر از ترک نیت اصلا نیت افطاره. در هر سه مرحله انسان روزه قضا و کفاره و نذر مطلق رو اگر قبل از ظهر نیت کنه روزش درست. و اما صوم نافله فالمشهور انه کذلک، روزه مستحبی، روزه مستحبی هم همینه، تا ظهر وقت داره که نیت روزه مستحبی بکنه. اگر سه تو ذهنش هم نبوده روزه بگیره، ولی حالا که چیزی نخورده، مثلا تو ساعت 11 صبح خسته بوده خوابیده، تا 11 چیزی نخورده، الان هم میبینه گرسنش نیست، میگه خب حالا روزه مستحب میگیریم، اب نداره. فالمشهور انه، یعنی این صوم، صوم نافله، کذالک، یعنی مثل همون مسئله قبل است که نیتش رو قبل از ظهر بکنه کافیه، اگرچه قصد روزه هم از قبل نداشته. و قیل به امتداد ها فیه الی الغروب، یه قولی هم هستش که امتداد داره نیت فیه، یعنی در صوم نافله تا غروب، یعنی وقت نیت تا غروب هست، یعنی مثلا اگر تا عصر هم چیزی نخورده باشه نیت روزه مستحبی بکنه میشه. و هو حسن، این خوبه. و هو خیارت الماتم فی الدروس، و این اختیار شهید اول هم هست در کتاب دروس. این تمام شد. بعد میفهمد و یشترط فی ما ادا شهر رمضان التعیین لصوم المقصود، شرط است در غیر ماه مبارک اینکه اون روزه‌ای که قصدشو داره مشخص کنه، بگه بالاخره چه روزه‌ای میگیره، تکلیفش روشن بشه، روزه قضا هست، کفاره هست، نذر مستحبی، روشن کنه. لصلاحیت زمان، چون زمان صلاحیت داره برای هر نوع روزه‌ای، برای روزه قضا صلاحیت داره، برای روزه نذر صلاحیت داره، ولی ماه رمضان نه، ماه رمضان صلاحیت نداره برای روزه های دیگه، فقط مال ماه رمضان، لذا تعیینی اونجا نمیخواد. همین بگه فردا روزه میگیرم کافیه، معلومه که روزه دیگری نمیشه گرفت. بعد فرمود لصلاحیت زمان ولو به حسب الاصل، یعنی به حسب ذات، اینجا ذات زمان، طبیعت زمان، پس اگه اینجا نوشتن که اصل یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح حالت طبیعی و اولی، اگرچه به شکل عارضی و ثانوی میتونه زمان اختصاص به نوع خاصی از روزه پیدا کنه. شما بگید که شما گفتید زمان صلاحیت داره، الان من یه مثال میزنم که زمان صلاحیت نداره. مثلا من نذر کردم که ماه رجب رو از اول تا آخر روزه بگیرم، روزه نذر. خب ماه رجب دیگه صلاحیت نداره برای هر نوع روزه‌ای، برای روزه قضا صلاحیت نداره. چطور شما گفتیم ماه رمضان فقط برای رمضان است، برای چیز دیگه صلاحیت نداره؟ منم میگم ماه رجب فقط با این نذری که کردم فقط برای روزه نذری است و دیگه نمیشه تو ماه رجب روزه قضا گرفت، روزه کفاره گرفت، روزه عهد و قسم گرفت، روزه مستحبی گرفت. پس شما چطور گفتی صلاحیت داره؟ میگیم بله، همین ماه رجب هم که شما میگی به حسب اصل، یعنی ذات اولیش، طبیعت اولیش، صلاحیت داره برای هر نوع روزه‌ای، ولی به حسب طبیعت ثانویه، یعنی شما اون نذری که کردی دیگه الان صلاحیت نداره. بله، پس اینجا صلاحیت اصلی رو ما میگیم، صلاحیت فعلی رو نمیگیم. بله فعلا دیگه صلاحیت نداره، فعلا شما نذر آوردی روش دیگه این بیچاره صلاحیت نداره. یا مثلا در روزه کفاره که من باید 30 روز پشت سرم بگیرم، اگه روز اولو گرفتم دیگه بقیهش که نباید پشت سرم باشه دیگه صلاحیت نداره برای روزه دیگه، حتما باید همون کفاره ها رو بگیرم. پس اصل اگر از شما پرسیدن یعنی چی، یعنی میگید ذات خود زمان، یا بگید طبیعت اولیه زمان. مثل اینکه بگیم اصل در آب این است که مایع باشه، البته این طبیعت اولیه‌شه. البته طبیعت ثانویه اگه کسی بهش بده بذاره تو یخچال جامد بشه، یخ بشه، یا بجوشونه بخار بشه، اون دیگه اصل اولیه‌اش نیست، اون عارض ثانوی هست. خب پس زمان به حسب اصل اولی طبیعت اولیش صلاحیت داره. بله، من زیر قبل الاصل لازم این که اون توضیحات نوشتم، به حسب الاصل نوشتم قبل از نظر مثلا، به حسب الاصل یعنی قبل از اینکه من نظر کنم صلاحیت داشته دیگه. لهو یعنی برای صوم مقصود، لهو برمیگرده به صوم مقصود. ولی غیرهی یعنی غیر صوم مقصود، یعنی اون روزهی که من قصد کردم زمان طبیعتش صلاحیت داره، هم برای این روزه هم برای روزهای دیگه. چون صلاحیت داره پس من باید معین کنم. به خلاف شهر رمضان، به خلاف ماه مبارک رمضان، بعد از کلمه شهر رمضان توی شهر لومه یه جمله‌ای هست که جمله مال خود لومه است، اینجا هست شده، جمله خوبیه. بعد از کلمه به خلاف شهر رمضان، بعد از رمضان اینطوری هست: لتعینه شرعا للصوم. ماه رمضان تعین شرعی پیدا کرده، اونو دیگه نمیشه دستش زد و اشتراک در واقع توش نیست. این هم تمام شد. بعد ایشون میفرماید که خب این حرفا رو شما زدید، ولی به نظر من نظر معینم اگر بود لازم نیست تعیین کنه، مثل ماه رمضان. والاقوا الحاق و نظر المعین به شهر رمضان. میشه ما بگیم که نظر معین هم مثل ماه رمضان هست، یعنی اگر من نظر کردم که ماه رجب رو روزه بگیرم، هر شب لازم نیست هی بگم فردا روزه نظری میگیرم. معلومه دیگه این ماه دیگه نمیشه روزه دیگه گرفت. درسته از در اصل میشد، ولی الان دیگه نمیشه. الان دیگه در واقع این صلاحیت نداره. بالاخره صلاحیت نداره دیگه. یعنی فعلا صلاحیت نداره. والاقوا الحاق نظر معین به شهر رمضان. الحاق کنیم در چی؟ در این که بگیم این در اون حکمش. بگیم که اینم مثل ماه رمضان است و تعیین نمیخواد. الحاقا للتعیین الارضی بالاصلی. ما الحاق کردیم یک چیزی رو که تعیین توش هست، یعنی ما تعیین کردیم دیگه، تعیین عارضیه، الحاق کردیم به تعیین اصلی. یعنی ماه رمضان تعیینشون دست شارع بوده که انه تعیین اصلیه، یعنی معین اصلی، یعنی طبیعت این ماه دیگه برای به درد غیر ماه رمضان، به درد روزه غیر دیگه نمیخوره. این هم تعیین هست، ما تعیین کردیم و تعیین عارضیه دیگه. یعنی ما گفتیم که این زمان مال نظر باشه. خب این پس حکمش با همون یکی میشه. پس ما الحاق کردیم تعیین عارضی را که کار ما بوده به تعیین اصلی. بالاخره الان دیگه معین شده دیگه. خب این تمام شد. لاشتراکه ما، البته ادامش دلیلشونه، لاشتراکه ما چون شریک است روزه نظری معین، البته روزه نظری معین، نه روزه نظری که یه روزی روزه میگیرم، نه معین، مثلا فرض این پنجشنبه که میاد، این دو روزی که بعد از این هست، مثلا اینطوری ماه رجب، ماه شعبان، اینطوری. لاشتراکه ما چون شریک هستند روزه رمضان، هما برمیگرده به روزه رمضان و نظر معین، شریک هستن این دوتا، فی حکم شارع به تعیین، شارع حکم به تعیین داده. البته حکم شارع در مورد ماه رمضان از طرف خود شارع بود، حکم شارع در رابطه با نظر در واقع یه واسطه خورده، یعنی به ما گفته که به نظرت عمل کن. من گفتم ماه رجب رو معین کردم، شارع هم وقتی که میگه به نظرت عمل کن، کنه شارع هم این ماه رو دیگه معین کرده، گفته یعنی دیگه حق نداری دو این ماه روزه دیگه بگیری. به من گفته توی مکلف که گفتی من رجب روزه میگیرم، دیگه حق نداری در این زمان روزه دیگری بگیری، کنه شارع هم آمده این رو دوباره چکار کرده، با این دستوری که به من داده که به نظرت عمل کن، شارع هم تعیین کرد. منتها در ماه رمضان شارع خودش تعیین کرد، من دخالت نداشتم. در روزه نظر اول من تعیین کردم، بعدم شارع گفتش که حالا که تعیین کردی حتما باید همین کار رو بکنی. دوباره هم شارع تعیین کرد، در واقع تعیین بعد از تعیین مکلف کرد. این تمام شد. بعد میفرماید و رجحه به شهید اصالی. میگیم که شهید اول که طول عمر فقط ماه رمضان رو گفته، شما هم که آمدی نظر معین رو اضافه کرده. ایشون میگه نه بالا حرف من نیست، خود شهید اولم در کتاب بیان همینو داره و رجحه و ترجیح داده است این مطلب رو در بیان. این هوی رجحه به چی برمیگرده؟ شما بگید تا من عرض کنم. هوی رجحه رو یه فکری بکنید، ترجیح داده این رو در بیان چی رو ترجیح داده؟ بله، رجحه این هوش برمیگرده به همین الحاق. نه اینکه ما الحاق کردیم، گفته که این الحاق رجحان دارد. یعنی الحاق چی؟ الحاق نظر معین به ماه رمضان. یعنی گفتیم این ملحق است. در چی ملحق است؟ در همین جنب حکم دیگه، یعنی در همین مسئله، در این مسئله که اینجا دیگه تعیین نمیخواد تو ماه رمضان، و ما گفتیم تو نظر معین هم دیگه تعیین نمیخواد و این ملحق به اوست، این الحاق رو ترجیح داده و طبیعتا گفته که در نظر معین هم دیگه نمیخواد. و الحق به ندب المعین. و باز حالا تو بیان یه کار اضافه تری هم انجام داده، ملحق کرده به ماه رمضان روزه مستحبی معین را، مثل ایام البیز. مثلا ایام البیز که در واقع 13، 14، 15 ماه رو میگن، مثلا ایام البیز رجب مثلا فرض، یا ایام البیزه هر ماه که بگیم اینا روزهایی هستن که روز مستحب تو این روزها. خب ایام البیز رو هم نه اینکه شارع از اول مشخص کرده، گفته در ماه رمضان که مال روزه ماه رمضان اون هیچ، ماهای دیگه ایام البیزش روزه مستحب بکن، نه این ایام رو یه دیواری کشیده دورش و گفته این روزش روزه مستحب. البته شما میتونید روزه دیگه هم بگیرید، ولی در حالات عادی روزه ندب اینجا به حسب طبیعت اولیش روزه ندب رو قرار داده. لذا شما اگر 13 و 14 ماه مثلا ماه رجب بلند شید بگید فردا روزه میگیرم، دیگه لازم نیست بگید روزه مستحبی میگیرم، چون شارع روزه این روز رو مستحبی قرار داده. خب و الحق ملحق کرده مصنف بهی، یعنی به ماه رمضان، ندب را، ندبه مفعولشه دیگه، الحق هم فایلش خب هست برمیگرده به ماتن، معین کرده روزه مستحبی معین را مثل ایام بیز. ایام البیز چرا میگن؟ چون اون 13، 14، 15 ماه در آسمان ماه کامله و هوا روشنه و سفیده به اصطلاح، لذا بهش گفتن ایام البیز. خب و فی بعض تحقیقاتی مطلق المندوب، تو بعضی از نوشته ها و تحقیقاتش هم فرموده که مطلق روزه مستحبی همینه، چون شارع آمده گفته که همه روزهای سال روزه مستحب است. البته یه 3-4 روزی رو گفته که یا حرامه یا مکروه، اونا هیچی، ولی بقیه همینطور. پس شما همه ایام سال که بلند میشه برای سحری بگی فردا روزه میگیرم کافیه، چون شارع این رو برای ندب قرار داده دیگه، لذا تعیین نمیخواد. البته حالا خلاف احتیاط ممکنه باشه، ولی بالاخره از نظر فتوا فتواش اینه. لتعینه شرعا فی جمیع الایام، چون تعین پیدا کرده. چی تعین پیدا کرده؟ مطلق مندوب. پس تعینه، این هی تعینه برمیگرده به مطلق مندوب. مطلق مندوب یعنی مستحب، مطلق روزه های مستحبی. کلمه مطلق یعنی چی؟ یعنی همه. اینجا به معنای هر روزه مستحبی، همه روزه های مستحبی تعیین پیدا کرده شرعاً در جمیع ایام. یعنی شارع آمده گفته که بقیه روزهای سال هم روزهاش مستحبی. البته الا مستثنیه، مگر اون چند موردی که استثناء شده، مثلا عید فطر و عید قربان رو شارع گفته حرامه، عاشورا رو گفته که مکروهه، عرفه رو هم گفته که اگر ضعف بگیرتت مکروهه. خب پس این دو مورد روزه حرام بوده، اونا رو بذار کنار، دو موردم روزه مکروه بوده، اونا رو هم بذار کنار، بقیهش دیگه مستحبه. فتکفی نیت القربه، یعنی شما که بگی که روزه میگیرم قربت الله، دیگه نیازی نیست بگی چه روزه ای. البته اگر حالا دلت خواست روزه قضا باشه اونو باید بگی، روزه نظری باشه باید بگی، روزه عهدی باشه باید بگی، کفاره باشه. ولی اگر چیزی نگی خود به خود میره رو طبیعت خودش، طبیعتش روزه مستحبیه. یعنی ماه رمضان اگر بگی روزه میگیرم قربت الله، این که میره رو طبیعت خودش که روزه ماه رمضانه. اگر در غیر ماه رمضان هم بگی روزه میگیرم قربت الله، میره رو طبیعت خودش که روزه مستحبی به پات مینویسن، لازم هم نیست بگی روزه مستحبی میگیرم، چون طبیع ظرفش ظرف روزه مستحبیه. البته فرقش با ماه رمضان اینه که تو ماه رمضان روزه دیگه نمیشه گرفت، ولی در طول سال درسته که طبیعتش طبیعت مستحبه، ولی میتونی روزه دیگه بگیری، مثلا روزه قضا بگیری، روزه روزهای واجب دیگه بگیری. اما با خوب حسن حرف بعدی نیست، حرف خوبیست. این تمام شد. بعد میفرماید که ما که گفتیم که در ماه رمضان لازم نیست بگی روزه ماه رمضان، شرطش اینه که روزه دیگه هم نگی یا هیچی نگی. ولی اگر مثلا بگی روزه قضا میگیرم، اون وقت باطل میشه. میگیم کدومش باطل میشه؟ میگه هر دو، هم روزه ماه رمضان حساب نمیشه، هم روزه نظری یا قضا حساب نمیشه. انما یکتفا فی شهر رمضان بعدم تعیین اکتفا میشود. انما یعنی این است و جز این نیست، و فقط اکتفا میشود در ماه رمضان به عدم تعیین روزه، به شرط ان لا یعین غیره، به شرطی که تعیین نکند مکلف. فاعل لا یعینه هو است که به مکلف برمی، مکلف تعیین نکند غیره، غیر ماه رمضان را. خب یا اگر لا یعینه خوندیم، لا یعینه مشفول خوندیم، غیره میخونیم، یعنی غیر او معین نشود. و الا یعنی اگر مکلف تعیین بکند روزه دیگری را، بطله، باطل میشه. بگیم کدومش باطل میشه؟ میگه فیه ما، هر دو باطل میشه. یعنی هم روزه ماه رمضان حساب نمیشه، همون روزه ای رو که نیت کرده و نمیبایست نیت کنه، مثلا روزه نظری نیت کرده، اونم حساب نمیشه. چرا روزه ماه رمضان حساب نمیشه؟ چون ماه رمضان نیت نکرده که حساب بشه. میگه آقا شما گفتید نیت نمیخواد. بله ما گفتیم نیت نمیخواد، ولی شما نیت خلاف کردین. ما دیگه نگفتیم که بلندشو نیت خلاف کن، ما گفتیم نیت نکن، بگو فردا روزه میگیرم دیگه، نگو ماه رمضان. ولی نگفتیم که بردار یه چیز دیگه ای رو بیار اینجا نیت کن. پس شما ماه رمضان درست نیست چون نیت دیگه ای کردی. خب بگی اون یکی چرا درست نیست؟ حالا من روزه نظری نیت کردم، لااقل روزه نظریمو شارع قبول کنه. بگیم نه، ظرفش، این ظرف ماه رمضان فقط مال روزه ماه رمضان دیگه قرخ شده، خط قرمز نمیشه روزه دیگه گرفت، چون این زمان صلاحیت نداره برای روزه دیگه. خب این پس هر دو باطل میشه. علی الاغلب لعدم نیت المطلوب شرعا، چون اونی که شارع میخواست که شما نیت نکردی، و عدم وقوع غیر حیفی، غیرم که در این واقع چیه نمیشه. خب هازا مع العلم، البته اینجایی که علم باشه. البته ما اول عبارت که خوندیم انما یکتفا، فاعلش کدومه شما بفرمایید؟ فاعلش هوش مثلا به انما برمیگرده؟ نه، انما که حرفه، بله حروف مشبه به فعل، ان انما ما هم بهش تسبیده، یا اصلا انما خودش انما اصلا اسمش که بخواد ضمیر برگرده. خب یکتفی هم نیست، یکتفاست، بس نایب فاعل میخواد. نایب فاعلش کدامه؟ نایب فاعلش هوه هم نیست، تو جمله بعدش فی شهر رمضانه، نه اون شهر رمضان ظرفش. اکتفا میشه به چی؟ اکتفا میشه به عدم تعیین. پس این به عدمه که اضافه هم شده به تعیین، به عدم تعیینهی، این جار و مجروره. نایب فاعل یکتفا همین به عدمه هست، به عدمه، این نایب فاعل یکتفا هست. اکتفا میشه به چی اکتفا میشه؟ عدم تعیین، اینطوری، عدم تعیین آن، اینطوری، تعیین هی بعد میگرده به باز شهر رمضان. خب اینی که گفتیم که شما نیت دیگه نکن که قبول نیست، اینجایی بود که عالم باشه. اما معل جهل به، کسی جاهل به ماه مبارک رمضانه. اصلا نمیدونه ماه مبارک رمضان شده. گاهی کسی در جایی مثلا هست، در زندان هست، گاهی تقویمی نداره، گاهی دستش از همه جا کوتاست، ماه ها رو گم میکنه و مثلا نمیدونه که الان ماه رجبه یا ماه شعبان یا ماه رمضان رو نمیدونه، یا اصلا ماه رمضان شده فکر میکنه که ماه رمضان چیه، نشده هنوز، ماه شعبان. بنده خدا روزه مستحبی گرفته، اونجا شارع ازش قبول میکنه چون اون علم نداره. بله، اما مع الجهل به، اون موقعی که جهل به ماه مبارک رمضان داره، که صوم آخر شعبان به نیت ند، مثل روزه آخر شعبان، آخر شعبانه. و آیا آخر شعبان انسان میتونه اینطوری نیت کنه که من این روز رو روزه میگیرم؟ اگر آخر شعبان روزه قضا باشه، اگر اول ماه رمضان روزه رمضان باشه، این رو در عروه خوندیم که درست نیست. در عروه گفتیم تردید در نیت درست نیست. در روز آخر شعبان باید که همون روزه مستحبی بگیره، یا مثلا روزه قضای ماه مبارکش رو بگیره مال قبل. بله، اگر روزه مستحبی گرفت در طول روز، فهمید که ماه مبارک هست، خب نیتشو برمیگردن. اگرم نفهمید، شارع ازش قبول میکنه. اما من نسیان، یا یادش رفت، میدونست فردا ماه رمضان ها، یادش رفت و فکر کرد که هنوز شعبانه، با این حال شارع ازش قبول میکنه. فیقه و ان شهر رمضان، چون تعمد در کارش نبوده، شارع ازش قبول میکنه. فصل دوم، در شروط وجوب صوم و شروط صحت. این دوتا فرق میکنه. بعضی موقع ها یک چیزی شرط وجوب هست، یعنی به اصطلاح تا این شرط نباشه روزه واجب نمیشه، مثل بلوغ. تا انسان بالغ نباشه روزه ازش برش واجب نیست، خداوند تکلیف نداره. ولی به این معنا نیست که صحیح هم نیست. حالا بالغ نشده روزه میگیره، روزه قضا میگیره، روزه نذری میگیره، از طرف کسی روزه میگیره، استیجاره میگیره، اینا صحیحه. حالا ممکنه یه اختلافی هم باشه، ولی بالاخره صحیحه، یا لااقل یک نظر این است که صحیحه. پس شرط وجوب با شرط صحت فرق میکنه. گاهی یک چیزی روزه واجبه ولی صحیح نیست. مثلا روزه بر کافر واجبه ولی صحیح نیست، چون شرط وجوب رو که مکلف بودن داره، بلوغ داره، ولی شرط صحت که مسلمان بودن نداره. خب پس من دو تا مثال زدم. گاهی یک چیزی شرط صحت رو داره، شرط وجوب رو نداره، مثل همین مکلف ما، این بچه‌ای که به سن تکلیف نرسید. گاهی شرط وجوب رو داره، شرط صحت رو نداره، مثل کافر. گاهی نه شرط وجوب داره نه شرط صحت، مثل بچه غیر ممیز و یا دیوانه. دیوانه براش واجب نیست، صحیح هم نیست. گاهی هم شرط وجوب داره هم شرط صحت، مثل ماها که مکلفه و مسلمانه و میگیره دیگه، هم واجبه هم صحیحه. مثل پس ما 4 تا مثال زدیم. یه مثالی که شرط وجوب داشت صحت نداشت، مثال دوم صحت داشت وجوب نداشت، مثال سوم به اصطلاح هیچ کدام رو نداشت، مثال چهارم هر دو رو داشت. بله، 4 گزینه‌ای دیگه، مثل امتحانات 4 گزینه‌ای به اصطلاح وجوب و صحت هر دو، وجوب بدون صحت، صحت بدون وجوب، و به اصطلاح هیچ کدام، نه وجوب نه صحت. بله، یه وقتی بنده خدایی به پستی بهش داده بودن، من رفتم اتاقش، گفتم که من نمیدونم که حالا چون مسئولیت هست به اصطلاح تسلیت بهت بگم یا تبریک بهت بگم. یا آقای اونجا بود، شوخم بود، گفت این 4 گزینه‌ایه به اصطلاح تسلیت، تبریک، هم تبریک هم تسلیت، نه تبریک نه تسلیت، اینم 4 گزینه‌ایه دیگه، مثل اینجا هم همینطور. حالا شرایط وجوبش چیه؟ اول و دوم بلوغ و عقل است. فلا یجب علی الصبی و المجنون و المغمى علی، واجب نیست بر بچه، دیوانه و کسی که غش کرده. و اما سکران، آره کسی که مست باشه چی؟ این برش واجب هست، اگرچه صحیح نیست، مثل کافر که گفتیم واجب صحیح نیست، درسته الان عقل نداره، ولی این در حکم عاقله، فبه حکم العاقل فی الوجوب، یعنی روزه برش واجبه، ولی صحیح نیست چون شرط صحت عقله ازش نمیپذیره. خب این راجع به این مسئله، یعنی مثلا فرض کنید که اگر در سحری یک چیزی مثلا خورده که دیگه عقل از سرش پریده، این دیگه برای در جزی از روزه اینطوری باشه، این دیگه روزش درسته برش واجب بوده، باید قضاشو بگیره، ولی صحیح نیست. سوم، خالی بودن از حیض و نفاس، عادت ماهانه نباشه، نفاس هم نباشه. خب نفاس هم اون حالتیست که انسان تا 10 روز بعد از به اصطلاح زایمان اگر خونی ببینه نفاس هست، البته اگر خونی نبینه نفاس نیست، که بحثش در بحث نفاس گذشت. چهارم، الخلو با من از سفر، خالی بودن از سفر. و کل ما قصرت الصلات قصر است. این کل ما قصرت الصلات خیلی ارتباط به این چهارم نداره، این یه مسئله ایست خودش که میاد میگه که مسافرت با صوم با هم ارتباط دارن، ولی توی لمعه این کل ما قصرت الصلات قصرت صوم رو در یه 3-4 صفحه بعد داره، یعنی مثلا یه 7-8 صفحه مطالبی گفته، دوباره گفته تیه چند یه مسئله جدایی. پس این یه تیکه اینجا در واقع چون ارتباط داشته به بحث سفر آوردن، ولی این کل ما قصرت الصلات از اینجا بشمارید، کل ما قصرت الصلات خط 1، بعدش زیرش ضعیفونه، این خط 2-3، تو خط 3 داره که به حیثیت تجاوز الحدین قبله و الا اتم و این قصرت الصلات لدلالته. خب لدلالته اونم تمام شد. خط بعدی، ولا اعتبار به تعبیر نیت السفر فیجب. این فیجب که در واقع تو این صفحه خط 3 خط مونده به آخره، فیجب و صوم علی کثیر السفر، این فیجب فای تفریعه دیگه، این فیجب ادامه این کل ما قصرت الصلات نیست، نتیجه اونم نیست، ارتباطی هم با اون نداره چندان. این فیجب ارتباطی به خلو من از سفر داره، لذا این رو ما چون تو لمعه دنباله همینه، این تیکش به اصطلاح وسطش کنده یه پرانتز باز شده، ما طبق لمعه میخونیم، چون اگه اون طبق اون نخونیم یه مقدار ابهام توش هست. من میخونم الرابه، اونی که الان رسیدیم بهش اینه، الرابه الخلو من السفر. یه کلمه تو لمعه داره که اون بعد از کلمه سفر اون دوتا کلمه رو بنویسید، الموجب للقصر، یعنی چهارمین شرط وجوب روزه این است که انسان مسافر نباشه. مسافری که موجب سفری که موجب قصر است. پس این بعد از کلمه سفر بنویسید الموجب للقصر، الموجب للقصر. اینو نوشتید، اون وقت یه فلش بکشید، یه خط بکشید، بیاید بزنید به یجب، بعد فیجب رو میخونیم چون در لومه ادامه همینه. خالی باشد از مسافرت، مسافرتی که باعث شکسته شدن میشود، نه مسافرتی که باعث شکسته شدن نمیشه. خب لذا فیجب، این فیجب رو حالا میخونیم، یعنی 2 خط 3 خط مونده به آخر، حالا میخونیم فیجب و صوم علی کثیر السفر. کثیر السفر باید روزه بگیره. چرا؟ چون ما گفتیم که مسافر نباشه، ولی سفری که باعث شکسته شدن میشه، کثیر السفر که روزهش نمازش اینا شکسته نمیشه که، پس او باید بگیره. فیجب و صوم علی کثیر السفر. والعاصی به، یعنی عاصی به سفر، اگر کسی با مسافرت خودش داره گناه میکنه. سفر معصیت رو قبلا توضیح دادیم، این که انسان میره در جای معصیت کنه یا خود همین مسافرتش معصیت هست، به هر حال اینم چون روزش رو نمازش رو تمام میخونه روزش رو هم میگیره. و نحوه ما امثال اینها، که مثل این که به اصطلاح یک شخصی دنبال یه گمشده ای میگرده، اونجا داشتیم دیگه، اونجا قبلا داشتیم که مثل این که شخصی دنبال یه گمشده ای میگرده و قصد سفر نداره، هی میره نمازش رو تمام میخونه، اینجا روزش هم باید بگیره، اگرچه سفره داره سفر میره. اینا رو قبلا داشتیم، نحوه ما رو اونجا داشتیم که چه کسانی روزشون به اصطلاح نمازشون تمامه. یکی گفتیم که کسی رو سفره، یکی آسیب سفره، یکی کسی که دنبال گم شده ای میگرده، چند موردم باز بود. اونجا مراجعه بفرمایید. و اما ناول اقامت اشرا، ولی اگه کسی مسافر است ولی قصد 10 روز کرده، میگه ما اومدیم به مسافرت، به مشهد رفتیم برای مسافرت ولی اونجا قصد 10 روز کردیم، این دیگه مسافر نیست، این در حکم مقیمه. و اما ناول اقامت اشرا، کسی که نیت اقامت 10 روز کرده، و من مضا علیه 30 یوماً مترددن، یا کسی که براش گذشته 30 روز در حال تردید، رفت یه جایی میخواست که یه 3-4 روزه برگرده، هی کار براش پیش اومد، کار براش پیش اومد، هی گفتن نماز تو شکست بخون، تو که قصد 10 روز نداری، که گفت نه میخوام کارم زود انجام بشه برم، تا 30 روز خلاصه معطل شد. روز 31 میگن نماز تو تمام بخون، روزت هم بگیر، اگر چه میدونی که دیگه زیاد نمیمونی، 2-3 روز باشه، همون 1 روز هم روزت رو بگیر و نماز تو بخون. و من مزا، کسی که گذشته بر او 30 روز در حالت تردید. اینها یعنی کسی که 10 روز در جایی اقامت گزید و قصد 10 روز کرد، یا 30 روز در جایی موند، از روز 31 به بعد منظور دیگه، یعنی از 30 روز به بعد که روز 31 و 32 و 33 به بعد دیگه معنی نمازش تمامه، روزش هم تمامه. ففی معنی المقیم، این در معنای مقیم هست. این تمام شد. حالا میاییم به اون مسئله میرسیم. البته اون مسئله رو انشالله جلسه آینده ما به تفصیل میگیم، فقط وارد به مسئله بشیم. یه اشکالی من مطرح میکنم، شما برای جلسه بعد جواب این اشکالو بیارید. البته یک کلاس حضوری باشه میشه جایزه ای هم گذاشت، مثلا هر کس جواب این اشکالو بیاره ما یه جایزه بهش میدیم، ولی شما پیش مطالعه فرمایید. بهترین با جایزه فهمیدن کتاب انسان یه خوشحالی بهش دست میده، میگه بله به حمد الله این اشکالی که در استاد سوال کرده بود من جواب دادم، و انسان خوشحال میشه از اینکه میتونه به اصطلاح به مشکلی که برمیخوره خودش از پسش بر بیاد. این بهترین به اصطلاح جایزه برای کسی که درس میخونه همین استش که در واقع پیشرفت درسی خودش رو احساس میکنه. بذار من سوالو مطرح کنم. خب ادامه میدیم بحث رو. و کل ما قصرات صلات قصر از صوم. خب هر وقت که نماز قصر درش پیدا بشه، شکسته بشه، روزه هم شکسته میشه. لر روایه، روایه هم روایتیست که از روایت متعددی ممکنه باشه. یه روایت رو معاویه ابن وهب در یک روایت صحیح از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود، امام صادق الان اینطوری فرموده ها: اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت. یعنی اگر تو افطار کردی دیگه نماز تو میخونی شکست، و اگر نماز تو شکست خوندی افطار کن. اینا به هم وصلن به اصطلاح. چون اینا به هم وصل هستن، فرق و بعض الاصحاب بین ها مافی بعض الموارد ضعیف. این که بعضی از اصحاب خواستن فرق بذارن در بعضی از موارد، این فرق فرق ضعیفیست، یعنی این فرق گذاشتن حرف ضعیفیست، نباید فرق گذاشت. خب حالا اون فرق چیه؟ فرق رو ما به اصطلاح خودمونم در قبلا داشتیم که به اصطلاح در صفحه 127 ملاحظه بفرمایید. بله در صفحه 100 بله 116 ظاهرا بله. ببینید در بحث نماز در کتاب صلات فصل تاسه صلات مسافر صفحه 113 این کتابه، بعد اون البته پشت سرش بحثش هست. صفحه 113 رو بیارید، فصل 9 در صلات مسافر، حالا اونایی هم که البته صفحشون فرق میکنه، بحث نماز صلات مسافر که قبلا تو همین لمعه 2 خوندیم. خب اونجا بحثش هست که اول شروع میکنه که قصد مسافت داشته باشه که 8 فرسخ هست. در پاراگراف دوم میگه که اگر کسی 4 فرسخ بخواد بره و برگرده، اینم به نمازش رو شکست میخونه. در صفحه بعدش که صفحه 114 هست میگه که بعضیا گفتن که اگر بخواد نمازش رو شکست بخونه باید که همون روز برگرده. ایشون میگه نه، فرق نمیکنه، اونجا بمونه برگرده اوناش مهم نیست. خط اول صفحه 114 وسط خط اینطوریه و آخرون فی الصلاه خاصه. بعضی هم گفتن که به اصطلاح نمازش شکست میشه ولی روزش رو بگیره. یعنی سوال اینه ها، یا آقای 4 فرسخ یا یک مکلفی 4 فرسخ میخواد بره و برگرده، آیا نماز رو شکست بخونه؟ شهید ثانی فهمد آره شکست بخونه. این مراجع فعلی هم همینه دارن، فتوای ما همینه که نماز رو شکست بخونه. اگه اراده رجوع داره نماز رو شکست بخونه، نمیخواد اونجا بمونه. بعضیا گفتن که نه، نمازش رو شکست بخونه ولی روزش رو بگیره. خب این حرفی که اونجا زدن در صفحه 114 سطر اول وسط دوم سطر، یعنی قسمت دوم سطر اول، اینا آمدن فرق گذاشتن بین نماز و بین روزه، گفتن نمازت شکست هست، روزت شکست نیست. البته شهید ثانی رد میکنه ها، میگه که نه، و اونجا بحثش گذاشت، میگه که نه اون شکسته، یعنی هم نمازش شکسته هم روزش رو باید بخوره. ولی خب این یه فرق اینجا گذاشتن، این فرق ایشون میفرماید که ضعیفان. پس اگر به شما گفتن که فرق بعض اصحاب، کجا بعضی از اصحاب فرق گذاشتن، بگید که تو صلات مسافر فرق گذاشتن. تو کدوم مسئلهش فرق گذاشتن؟ تو اونجایی که 4 فرسخ میره و برمیگرده، بعضیا بین نماز و روزه خواستن فرق بذارن. یه فرقی هم حاشیه احمد نقل میکنه که استاد ما حاج آقای شبزندار آیت الله شبزندار میفرمودن که حاشیه‌های احمد در چیز لمعه حاشیه‌های دقیقی هست، انصافا هم همینطوره و آقای کلانتر هم همین حاشیه رو از ظاهرا از احمد باید گرفته باشه، اونجا در لمعه کلانتر هم هست. برای اینجا مثال زده، گفته شیخ در نهایه و مبسوط فرموده کسی که برای تجارت سفر میکنه به اصطلاح روزش رو نمازش رو تمام بخونه ولی روزش رو بخوره. اینجا پس فرق گذاشته دیگه، گفته که ای کسی که برای تجارت سفر میکنی نمازت رو کامل بخون، مثل سفر معصیت که میگن کامل بخونه، ولی روزت رو بخور مسافری. این فرق گذاشته دیگه برای کسی که سفر تجاری میره. ایشون میگه نه، این فرق ضعیفه، سفر تجاری هم که میری هم نماز رو شکست بخون هم روزت رو بخور. و فرق بعضی از اصحاب در بین هما، یعنی بین نماز و روزه در بعضی از موارد ضعیفه. الا انه، البته این بحث مسجد مکه و اینا همه قبول دارن که مثلا تو مسجد مکه، مسجد الحرام و مسجد مدینه و حرم امام حسین که شما مخیری، این فرق حساب نمیشه، چون اونجا نمازت هم شکسته واقعا و تو مکه میرین و نمازت شکسته. و البته داخل مکه گفتن که نمازت رو داخل مسجد گفتن تمام میتونی بخونی، شکست میتونی بخونی، اونجا باید حتما روزه رو، گفتن مسافر هستی، روزت هم شکسته، روزت رو بخور، نمازت هم شکست بخون، ولی در خصوص مسجد اجازه دادن که تمام هم بخونی. اون اشکال نداره، اون همه قبول دارن، اون فرق گذاری حساب نمیشه. ولی غیر از اون مورد جاهای دیگه که خواستن فرق بذارن، این فرق گذاری ضعیفه. الا انه یشتر تعالی اصح الاقوال فی قصد صوم الخروج قبل از زوال، الا این که شرط است در طبق اصح اقوال در شکست بودن روزه، میگه بخوای روزتو بخوری باید قبل از ظهر بری به مسافرت، به حیث یتجاوز الحدین قبل، به طوری که رد بشی از دو حد. دو حد، یکی خفای جدران بود، یکی خفای اذان بود. حدش این بود که شما اذان رو دیگه نشنوی و دیوار رو نبینی، این دو تا حد بود دیگه حدن. قبل یعنی قبل از ظهر. و الا اتم و این قصرت الصلات، اگرچه نمازش شکست میشه. و اینجا یک سوال پیش آمده، همین سوالی که گفتم که یک کتاب جایزه داره، شما فرد جواب این سوال رو بیارید، با توجه به همین صفحه 114 که الان خوندیم، در دو صفحه بعدش که صفحه در واقع 116 میشه، در صفحه 116 جواب این سوال من البته هست. در صفحه 116 مراجعه کنید که همونجا که میگه تتمتون فی صلات الخوف، بالاش همین صفحه 116 در واقع سه تا پاراگراف داره، اون قسمت بالای صفحه تو پاراگراف دوم جواب این سوال هست. سوال اینه، اینجا میگه که روزش تمامه و این قصرت صلات، اگرچه روزه نمازش شکسته، اون وقت ما اینجا اشکال میکنیم، میگیم خود شما همین الان گفتی که نماز و روزه فرقی ندارند، اون وقت چطوری میشه که روزش تمام باشه نمازش چی باشه؟ شکست باشه. یعنی سوال من اینها، یعنی صورت مسئله اینه که انشالله برای فردا شما جوابشو میارید و من هم عرض میکنم. سوال صورت مسئله اینه، یا آقایی ساعت به اصطلاح 11 صبح حرکت کرده که بره مسافرت، پیاده بوده، آروم آروم آمده، 12 که اذان دادن هنوز دیوارهای شهر رو میبینه، صدای اذان هم میشنوه، به این آقا میگن که تو از حد ترخص رد نشدی، روزتو باید بگیری چون تو هنوز اذان دادن اذان شده هنوز دیوارهای شهر رو میبینی و هنوز از محدوده شهرت رد نشده، چون میبینی روزتو بگیر، تو مسافر نیستی نسبت به روزه. خب همین آقا الان اگه اینجا بخواد نماز بخونه، نمازش چیه؟ نمازش هم باید تمام بخونه دیگه. سوال ما اینه که پس چرا ایشون گفته که روزش رو بگیره اتمه و این قصرت صلات، اگرچه نمازش چیه؟ شکسته. اینو اگر یک شما جای تدریس کنید یه شاگردی از شما بپرسه که این که همین با خط بالاش که جور در نمیاد، که با خط بالاش گفت کل ما قصرت صلات قصر از سوم، هر جا نماز شکسته روزه هم شکسته، هر جا نماز تمامه روزه تمامه، پس چطور اینجا شما میگی که نمازتو روزتو بگیر ولی نمازتو شکست بخون؟ این اشکال تا جوابش برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.